ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. دعوت میکنم باغ هنر رو بشنوید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
آنچه از هجران تو بر جان ناشادم رسید، از گناه اولین بر حضرت آدم رسید. گوشگیری کردم از آوازهای رنگ رنگ، زخمها بر ساز دل از دست بیدادم رسید. قصه شیرین عشقم رفت از خاطر، ولی کوهی از اندوه و ناکامی به فرهادم رسید. مثل شمعی محتضر آماج تاریکی شدم، تیر آخر بر جگر از چله بادم رسید. شب خرابم کرد، اما چشمهای روشنت بار دیگر هم به داد ظلمت آبادم رسید. سرخوشم با این همه، زیرا که میراث جنون نسل اندر نسل از آبا و اجدادم رسید. هیچ کس داد من از فریاد جان فرسا نداد، عاقبت خاموشی مطلق به فریادم رسید. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. سلام عزیزان، آرزو میکنم که حالتون خوب باشه. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در باغ هنر. خیلی خوش آمدید. شعر ابتدای برنامه از زنده یاد سید حسن حسینی بود. علامه محمد تقی جعفری در یک چنین روزی در آبان ماه 1377 رفت و به راه پیوست، مفسر نهج البلاغه و فقیه عالی قدر. در بین خبرها بود که ناصر تکمیل همایون، جامعه شناس و تاریخ نگار، هم رفت و به راه پیوست. به خانواده ایشان و جامعه فرهنگی تسلیت می‌گویم. خب دوستان عزیز، ساعت 16:06 بود و خیلی خوش آمدید به باغ هنر. در هفته یک کتاب و کتابخانی، میدونید که سالهاست رادیو ایران پویشی دارد، برنامه‌هایی دارد، با مشارکت خود شما و نهادهای فرهنگی دیگر می‌خوایم یک کاری بکنیم که کمک بکنه به گسترش فرهنگ کتابخانی و مطالعه، به گسترش آگاهی در سطح جامعه. امروز روز پیشنهادهای فرهنگیه، بنابراین افتخار بدین. بهترین اتفاق این است که در چهارشنبه های پیشنهاد صدای شما رو بشنویم و از فرصتی که داریم استفاده بکنیم. از راه تلفن ها اگر پیشنهاد فرهنگی به ویژه در حوزه کتابخانی دارید، میتونین محبت کنین به ما بفرمایید. در طرحی که ما پیشنهاد میدهیم، میتوانید یک جمله اثرگذار از یک کتاب زیبا که خوانده اید با صدای خودتون بخونید و از راه تلفن اجازه بدین که ما صدای شما رو ضبط کنیم و در برنامه پخش بکنیم. از راه تلفن ها 220-5009-220-486. یک جمله اثرگذار از کتابی که خواندید، دوست داشتید و مایلید به دیگران هم پیشنهاد بدین، از راه تلفن ها بفرمایید و یا پیام های کوتاه شما از راه شماره پیامک 3900 به ما میرسد. خب دوستان عزیز، مهمترین کاری که ما دوست داریم انجام بدیم در رادیو ایران در برنامه باغ هنر اراده شماست. سعی کردیم این اراده رو در قالب یک نظرسنجی به صورت یک مطالبه جدی فرهنگی در بیاوریم. چه مطالبه ای؟ این که بیش از 98% شما خواستید، اراده کرده اید که یک کتابخانه ملی مجازی فراگیر برای تمام ایرانیان به رایگان شکل بگیرد. هر ایرانی در هر کجای جهان بتونه به این کتابخانه دسترسی داشته باشه، معطل نشه که فرنشینان ما یا امکانات مالی ما اجازه بدهند که در هر روستا، در هر شهر دورافتاده یک کتابخانه راه بیفته. ولی تا اون روز باید تلاش ها رو ادامه بدیم برای راه اندازی کتابخانه ها، کما اینکه ما در رادیو ایران طرحی داشتیم به اسم 40 کتابخانه 40 روستا. نمادی بود از یک حرکت که میتواند تا سالها ادامه پیدا بکند برای هزاران روستای دیگر، با مشارکت شما، با مشارکت فعال شما شکل گرفت، اگر به خاطر داشته باشید. اما حالا بعد از اینکه این نظرسنجی رو مطرح کردیم، یادمون باشه یک مطالبه شکل گرفته از طرف شما مردم، از طرف شما مخاطبان محترم برنامه باغ هنر، از فرنشینان فرهنگی. به سادگی گفتید که خواهان راه اندازی یک کتابخانه مجازی ملی هستید که همه دسترسی داشته باشید، چرا که راحت ترین راه است برای اینکه ما به عدالت فرهنگی در حوزه کتابخانی و دسترسی به کتابخانه نزدیک بشیم، یه گام عملی برداریم. اما تا اون روز که این اراده پیگیری می شود، شما از کتابخانه های محلی خودتون، اگر در روستایی زندگی می کنید که مایل هستید کتابخانه محلی خودتون رو، کتابخانه روستای خودتون رو به ما معرفی بکنید، افتخار بدین. به تعدادی از عزیزان که تماس می گیرن در این رفتار فرهنگی که به شما عرض کردم جوایزی داده می شود. بنابراین سه راه برای شرکت در این حرکت فرهنگی در هفته کتاب و کتابخانی دارید. یک جمله از کتابی که خوانده اید و لذت برده اید، یک جمله اثرگذار با صدای خودتون و با معرفی کتاب، اجازه بدین که دوستان من صدای شما رو ضبط کنن و در این پویش شرکت بفرمایید. 220-5009-220-486. دو، اجازه بدین کتابخانه روستای شما، شهر شما رو اگر می روید از نزدیک استفاده می کنید، هر کجا که هستید ما هم بشناسیم، مشکلاتش رو بدونیم، امتیازاتش رو بدونیم، بنابراین به ما بگین از راه همین تلفن ها. و یک راه دیگر که از فردا امکان پذیر می شود این است که به وبگاه رادیو ایران نقطه IR مراجعه بفرمایید، افتخار بدین، قدم رنجه مجازی کنید. اونجا کتاب‌های به رایگان برای شما بارگذاری شده است که می توانید در گوشی همراه خودتون، در دستگاه رایانه خودتون به راحتی به اون دست پیدا بکنید، مطالعه بکنید و بخش‌هایی از کتاب رو بخونید و بارگذاری بکنید. کتاب با صدای افراد مختلف به کتاب گویا تبدیل می شود، یعنی با صداهای زیبای شما عزیزان. این سراحی است که حالا بعدتر باز هم تکرار می کنم. اما مصطفی محمودی عزیز، منتقد و نویسنده سینما و تئاتر، خیلی خوش آمدی به باغ هنر، درود بر شما.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، شهاب شهرزاد عزیز، درود بر شما. سلام به تک تک شنوندگان و مخاطبان خوب باغ هنر. خوشحالم که امروز در این دقایق با شما هستم و پوزش میخوام بابت عدم همراهیم با شما در روز شنبه.
اختیار دارین مصطفی جان، امکان داره برات بلندتر صحبت بکنی؟
بله حتما، با کمال میل.
متشکرم.
شب من قبل از اینکه راجع به سینما صحبت کنم، میشنیدم صحبت‌های تو راجع به کتاب و کتابخانی. یک کتاب داشتم میخوندم در حوزه کودک و نوجوان، مربوط به سینماست.
خیلی خوبه،
گفتم بگم امروز معرفیش کنم، شاید حالا دوست داشته باشن بعضیا بخرن برای بچه‌هاشون. اسم کتاب هست قصه سینماجات عهد بوخ.
چه جالب.
کتاب بسیار جالبی است، داستان سینمای ایران از ابتدای شکل.
داری کتاب الان پیشت؟
متاسفانه نه.
نداریش کتاب.
ولی از داستان شکلگیر سینما از ابتدا تا سال 57، نوشتش رو هم آقای سیدعلی کاشفی خانساری نوشته.
بله،
نویسنده که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به هر حال شناخته شده هست. در
از 57 به بعدش رو هنوز ننوشته.
بله، با بیان ساده و با بهره‌گیری زبان طنز از تولد سینما تو ایران، اولین فیلم بردارا، اولین سالن‌های سینما، سینماگرای بزرگ و اتفاقات مهم در تاریخ سینما نوشته. نشر گویا این کتاب رو منتشر
بله.
کرده و کتاب خوبی، اگر بزرگترها بخرن برای بچه‌هاشون و خودشون هم حتی میتونن مطالعه کنن.
بسیار. یه بار دیگه اسم کتاب رو میفرمایی؟
بله، قصه سینماجات عهد بوق.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از آقای کاشفی. خیلی بله.
عرض بکنم که فیلم بخارست، جدیدترین ساخته مسعود عتیابی، هم از پنجشنبه گذشته به اکران سینمای کشور اضافه شد. فیلمی که گفته میشد میتونه وضعیت اکران رو تغییر بده. فیلم فعلا در 6 روز فروش خودش به رقم حدود 120 میلیون تومان رسیده بر اساس آخرین آماری که سامانه سمفا ارائه کرده، که فروش چندان مطلوبی برای فیلم‌های مسعود عتیابی که به هر حال رکورد زن بوده تو چند سال اخیر نیست. میدونیم که پرفروش‌ترین فیلم امسال هم فیلم انفرادیه که کارگردانش خود مسعود عتیابیه، که این فیلم با فروش بالای 73 میلیارد تومان در واقع پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما ایران به لحاظ ریالی هم هست.
بسیار خوب.
عرض بکنم که یک خبر خوبی ما هفته گذشته شنیدیم. آموزش فیلمسازی در 10
مصطفی جان از فیلم های روی پرده دور نشیم.
بله.
از سایر فیلم هایی که روی پرده هست میخوای یادی بکنی، فیلمی که دوستتر داری یا میخوای پیشنهاد بدی؟
اجازه میدی پیشنهادم رو آخر بدم یا
آخر
بگم؟
آخر نه آخر
خوب. آخر بگم حتما یه بسیار. پیشنهاد خوب دارم در گروه هنر تجربه، خودت هم باید بری ببینی. فیلم سازان سینمای جوان، بچه های جوان در 10 استان کشور آموزش فیلمسازی براشون رایگان شد. سازمان سینمایی شرایطی رو فراهم کرده که برای بچه های جوانی که میخوان فیلمسازی یاد بگیرن در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه و بوی رحمت، گلستان، سمنان، خوزستان، چهارمحال بختیاری و لرستان بتونن به صورت کاملا رایگان دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوان رو ببینن. رئیس سازمان سینمایی گفته که خب این برنامه رو از قبل داشتیم و اساسا یکی از اهداف انجمن سینمای جوانان ایران طرح آموزش رایگان بوده به منظور تحقق عدالت فرهنگی و آموزشی. این اتفاق شهاب اگر بتواند به استانهای دیگر هم گسترش پیدا بکند و از طریق اون بشه استعدادهای ناب رو کشف کرد، فکر میکنم در یک بازه زمانی 5 تا 10 سال آینده ما چهره های خوبی رو در سینمای کشور بتونیم داشته باشیم. شهاب
عزیز بله بسیار خوب.
عرض بکنم که تئاتر همچنان داره کار خودش رو میکنه و چراغش روشنه. این رو با اجازت چون نبودم شنبهی خدمتون بگم پردیس تئاتر شهرزاد داره تئاترهای خودش رو روی صحنه برده. 5 تئاتر داره الان که 3 تئاتر بزرگسال هست، 1 تئاتر سنتی و آینی هست و 1 تئاتر کودک و نوجوان. تالارهای مهراب، سنگلج و تالار هنر هم فعال هستن. مجموعه تئاتر شهر در کنار تعمیراتی که داره حالا انجام میده 1-2 تئاتر روی صحنه داره و سایر سالن‌های تئاتر مثل ملک، نوفل، لوشاتو، دا و ارغوان هم در تهران دارن فعالیت‌های تئاتری خودشون رو به طور مستمر انجام میدن و طیف گسترده و متنوعی از تئاترهای مختلف رو صحنه است. این رو هم بگم همین الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، امشب در نقاط مختلف تهران و در سالن‌های مختلف تهران 20 تئاتر کمدی شبانه به روی صحنه خواهد رفت.
بسیار عالی.
و اما پیشنهادم امروز با اجازتون میخوام یک فیلم از گروه هنر و تجربه به شما پیشنهاد بدم، یک فیلم مستند سینمایی که تا اول آذر ماه هم روی پرده گروه هنر تجربه هست. شهاب جان
بله.
خب جام جهانی فوتبال، تب فوتبال بالا گرفته، فیلم مستندی روی پرده اومده به نام ملوانان تنها به دریا نمی روند. این فیلم به کارگردانی یک در واقع فیلمساز خوش‌اسم
ملوانان تنها به دریا نمی روند.
نمی روند. الله کرم رضایی کارگردان این فیلم هستش و در واقع فیلم یک فیلم مستند و پژوهشی و خیلی مفرحه که تاریخچه تیم فوتبال ملوان بندر انزلی رو داره روایت میکنه و روایتگر دلبستگی و علاقه مردم شهر بندر انزلی و استان گیلان از هر قشر و شغلی به این تیم محبوب ریشه داره. و فیلم در طول خودش به روایت خودش به مکتب بازیکنسازی باشگاه ملوان هم میپردازه و بازیکنان بزرگی که به فوتبال ایران معرفی کرده مثل زنده‌یاد، سیروس قایقران، سعید حضرت‌اللهی، سید جلال حسینی. و
شما تازگی رفتی انزلی مصطفی جان؟
جان
تازگی انزلی رفتی؟
من تابستون انزلی بودم.
دیدی هنوز عکس سیروس قایقران رو توی روی در مغازه های مختلف، جاهای مختلف، روی در و دیوار شهر، یعنی به قدری دوستش دارن که گذر زمان هیچ تأثیری در این عشق نگذاشته واقعا.
شاید من تکمیل کنم صحبتت رو. میدونی که امسال تیم فوتبال ملوان بندر انزلی بعد از 6-7 سال برگشت به لیگ، یعنی لیگ حرفه‌ای ما، و اسم ورزشگاه اختصاصی که تیم ملوان بندرعنزلی توش داره بازی میکنه و پذیرایی میکنه رو تغییر دادن به ورزشگاه سیروس قایقران. و حالا خیلی هم جالبه که خود مردم انزلی اسم ورزشگاه رو صدا میکنن سن سیروس، یعنی در واقع ترسی از اون ورزشگاه سن سیرو که توی میلان هست، اینجا اسم ورزشگاه رو سن سیروس میگن. شهاب فیلم در 15 سینمای هنر و تجربه در 15 استان کشور روی پرده است. در پردیس‌های سینمایی چارسو، کوروش، ملت، فرهنگ، موزه سینما هم و هدیشمال هم روی پرده است تا اول آذر. فیلم
در گیلان چی؟ در گیلان
جان؟
در گیلان هم اکران میشه؟
در گیلان هم بله، در گیلان داره اکران خیلی خوبی میشه و اونجا حالا برنامه های خیلی مختلفی هم برای این فیلم گرفتن، یعنی برنامه افتتاحیه گرفتن، نشست نقد و بررسی گرفتن. فیلم مال خودشونه به هر حال و فکر میکنم که مردم گیلان باید پیش قدم باشن.
دوستانی که دیدن مخصوصا از گیلان تماس بگیرن با ما.
این فیلم هست.
خیلی خوب، ملوانان تنها به دریا نمیروند.
بله.
مردم این شهر عاشق همه دریادر و دریا نورد هستن و به عاشق ملوان هستن.
ما همیشه هم ملوان یه وحشت رو خوب هست
داشتیم، یعنی
برای اون تیم فدایی هستن.
مطمئنن مکتب ملوان خیلی چیزا به من یاد داد.
ملوانان تنها به دریا نمی روند.
خب خیلی متشکرم، بخش‌هایی از صدای فیلم رو با هم شنیدیم. آقای محمودی نکته دیگری دارین؟
آقا من خیلی ارادت بندید شما، آرزو میکنم فرصت فراهم بشه در استودیوی باغ هنر خدمت شما و شنونده ها باشم و اونجا لذت بخشتر خواهد
بود. افتخار به ما بده مصطفی جان، خیلی ممنونم ازت، خدا نگهدارت.
خیلی ممنون، خوبی داشته باشید، خداحافظ.
زنده باشید. خب دوستان، یکی از عزیزان پیامک فرستادن که پلتفرم بیگانه است یا فارسی. خب البته که بیگانه است و در فارسی بر اساس پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی می توانیم واژه‌های رو انتخاب کنیم بر اساس اینکه چی می‌خوایم بگیم. مثلا در دانش ترابری اگر داریم صحبت می‌کنیم میگیم پلتفرم، یا باستان شناسی، یا در حوزه‌های جنگی، در حوزه‌های زمین شناسی میتونیم به جاش بگیم سکو. اگر در حوزه‌های دانش فناوری، فناوری‌های نوین و رایانه و اینهاست، میتونیم بگیم بنسازه. پیشنهادی است که فرهنگستان زبان و ادب پارسی داده است، بنابراین در حوزه فناوری‌های نوین و رایانه میگیم بنسازه به جای پلتفرم، و تمرین میکنیم ببینیم که کدام واژه زیباتر است. یک بار دیگر هم یادآوری میکنم که فناوری تشدید ندارد و وقتی میگوییم فناوری درست است، نه فناوری. خیلی ممنونم از توجه شما، اما اجازه بدیم گزارشی شنیدنی از تینا میرکریمی رو دنبال کنیم.
قریب به 6 دهه پیش زنده یاد مهدی آذری یزدی کتاب‌هایی برای کودکان و نوجوانان نوشتند که هنوز هم به عنوان پرمخاطب‌ترین کتاب‌های این گروه سنی معرفی میشن. قصه‌های خوبی که برای بچه‌های خوب نوشته شد و جایگاه مهمی در ادبیات ما پیدا کرد. به بهانه هفته کتاب و کتابخوانی و در بخش پیشنهاد آخر هفته برنامه امروز، خانم لیلا کفاش‌زاده، پژوهشگر تاریخ فرهنگ کودکان، این کتاب‌ها را معرفی می‌کند.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز و همینطور ممنون از شما که این موضوع رو مورد گزارشتون قرار دادین. بله، آقای آذر یزدی میشه گفت جز تقریبا اولین کسانی بود که ادبیات کهن ما رو برای کودکان بازنویسی کرد، چون خوندن مثنوی، خوندن گلستان، خوندن عطارنامه قطعا برای بچه ها سخته، حتی برای بزرگترهایی هم که آدمای معمولی باشن یا کارشناس ادبیات نباشن سخته. و کار بزرگی که ایشون کردن که این افسانه ها و داستان ها و گنجینه ادبی کهن ما رو ساده نویسی کرد و یا به اصطلاح بازنویسی کرد در دهه 30 تا بچه ها از اون نسل بتونن اینا رو بخونن و ارتباطشون با پیشینه ادبی خودشون قطع نشه.
جالبه که کتاب هایشون هیچ وقت تصویرگری های رنگی نداشته، چون معمولا کودکان شاید با رنگ بیشتر ارتباط برقرار میکنن، اما هنوز که هنوزه در نسل الان هم میبینیم که کتاب هایشون به فروش میرسه و خیلی از خانواده ها کتاب های آقای آذری عزیزی رو بر بچه هاشون تهیه میکنن. چگونه هست؟ فکر میکنید چه رابطه بین این قصه وجود داره؟
همونطور که گفتم آقای آذری یزدی دغدغش این بود که بچه‌ها بتونن این متون کهن رو بخونن. برای همین درسته که خودش تصویرگری نکرد، ولی قول‌های تصویرگری مثل مرتضی ممیز، مثل علی اکبر صادقی و فرشید مثقالی تصویرگری این مجموعه رو به عهده گرفتن. با چی؟ با نگاه به کهن، با نگاه به نگارگری، با نگاه چاپسنگی. پس اونا نمیتونستن بیان تصاویر رنگی رو برای این متون کهن در اون زمان طراحی بکنن، میخواستن وفادار باشن به همون حال و هوای صده های پیشین، چون میخواستن در خدمت همون میراث کهن ادبی باشه تصاویر.
قصه های خوب برای بچه های خوب، این عنوان مجموعه کتاب های آقای آذری هستی. خیلی جاها میشنویم که خانواده ها باید این کتاب ها رو برای بچه هاشون بخونن. چرا؟
اول اینکه خود عنوان کتاب خیلی جالبه، اون هم شما ببینید در چمدن 50 سال پیش کتاب مخاطبت که کودکی میگی تو بچه خوبی هستی، که خود نسل منم جز همون مخاطب میشم، خیلی تأثیر مثبتی داشت این برای اولین بار. این اتفاق الان خیلی بدیهی به نظر میرسه، ولی برای اون سالها خیلی جالب بود که کودک اینطوری ارج نهاده میشه و بزرگ دیده میشه. الان خدا رو شکر میتونیم بگیم که بازنویسی حتی خیلی بهتر از این کتاب ها وجود داره، ولی این چیزی از ارزش کار آقای آذری یزدی کم نمیکنه. خود این کتابا میتونیم بگیم الان دیگه داره بخشی از تاریخ ادبیات کودکان میشه. از چند منظر مهمه، کاری که ایشون در دهه 30 انجام دادن که کار بزرگی بود، ارجایی که به متون کهن کردن که اینم میتونه یک شروعی باشه برای خواندن گلستان، شروعی باشه برای خواندن مثنوی، شروعی باشه برای خواندن قصه های قرآن حتی یا عطارنامه که اصلشون رو گفتم بچه ها واقعا به سختی باهاش ارتباط برقرار میکنن، و حتی با این شروع بریم ببینیم خب حالا نویسنده های امروزی کارهای بهتری انجام ندادن؟ حتما همینطوره، و دنبال قصه های شیخ عطار بگردیم از نویسندگان جدیدتر و معاصرتر.
و میشه خود آقای مهدی آذری یزدی رو هم معرفی کنید برای کسانی که شایدشون رو چندان نمیشناسن؟
به قول خودنوشت ایشون، دو روز از پنجه مسترق گذشته در سال 1300 به دنیا اومدن، یعنی دقیقا 100 سال پیش. در کجا؟ خرمشاه یزد، یک روستایی نزدیک یزد، در یک شهر دور افتاده که اکثر مردم بی سواد بودن، مدرسه‌ای وجود نداشت و نگاه به کودکی نه فقط تو زندگی آقای آذری یزدی، در اون دوران نگاه درخشان امروز نبود. ولی جالبه که ایشون از همون اول عاشق کتاب میشه و برای اولین بار حسادت و زمانی تجربه میکنه که پسرخالش گلستان داره و سواد نداره، ولی ایشون سواد داره و کتاب نداره. این به قول توران خانم غم بزرگی رو تبدیل به کار بزرگ میکنه و تصمیم میگیره که وقتی بزرگ شد برای همه بچه های ایران کتاب بنویسه. زندگی سخت و پرفراز و نشیبی داشته، ولی پر از کارهای خوبه. هرگز ازدواج نکرد، ولی به قول خودش تمام بچه های ایران بچه های ایشون شدن و ما ممنونیم از این همه زحمت که یک عمر 88 سال به قول خودشون با کتاب همدم بودن، نوشتن و هرگز ترک نکردن و برای ما کارهای خوبی به جا گذاشتن.
سپاس از شما.
منم از شما ممنونم. یادشون همیشه مانا و جاودانه برای ما.
صدای عزیز شما.
من دکتر مرتضی رمضانی هستم، روماتولوژیست. چون خیلی به این خط کتاب حضرت سعدی علاقه دارم، گفتم بذار زود زنگام بزنم خبر بدم، میخوام برم مطب. صفحه اول کتاب